سلام، من هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه برای نسل هستم و بعد از هستم که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. سانسور کردی منو؟ چیزی قطع کردی؟ یه بار دیگه. کاردان خیلی خوش آمدید به برنامه ما. تشکر میکنیم به پلیتیک. ما آقای صیاد آوردیم اینجا، فکر میکنم ترچیم تو زندگیمون مدیون هر کسی هستیم ایشونه، ولی اگر اجازه بدیم من به شما نشون بدم که آقای صیاد چی گفت به ما اینجا. این پلیتیک و اون شخصیت چجوری بزنید شما رسید؟
اجازه بدیم اول اشاره بکنم که این شخصیت سرکار استوار و همچنین این کلمه پولیتیک اینا ساخته من نبود، در واقع ابتکار پرویز کاردان بود.
بله، ابتکار شما بود.
بله، این سرکار استوار اولین سریال ایرانی است که من از همون دوران نوجوانی که کار میکردم در وزارت فرهنگ و هنر برنامه داشتیم تئاتر در تلویزیونی که خصوصی بود، تلویزیونی که مرحوم ثابت درست کرد، و هفته یک بار برنامه های تئاتر داشتیم و سریال های آمریکایی رو می آوردن دوبله می کردن و مردم خیلی علاقمند بودن به این سریال. همیشه فکر می کردم که یک سریال ایرانی داشته باشیم و این کارکتر سرکار استوار رو پیدا کردم از یک استواری که در جاده شیراز ماشینا رو کنترل می کرد. یعنی در جاده شیراز اتوبوس هایی که از شیراز می آمد به طرف تهران در یک جایی به نام کهریزک، تا اونجا که یادم
کهریزک،
آره، میستادن و یک سرکار استواری بود میومد، به قیافه های همه نگاه میکرد که تریاک همراهشون باشه یا نه، به همه نگاه میکرد، یک نفر رو انتخاب میکرد، درست همون شخص چمدونش رو میگشتن و چیزی داشت که، و این از کارکتر این خوشم اومد.
پلیتیک چی؟ این پلیتیک از کجا اومد؟
لغت پلیتیک همیشه استعمال میشد برای کسانی که یک کار خاص میکردن برای اینکه چیزی رو کشف کنن. میگفتن پلیتیک زده. آها. یعنی آمده یه پلیتیکی زده. یعنی یه کار سیاسی کرده، یه کار خاص کرده. آره. برای که بتونه، و این لغت رو گذاشتم توی دهان سرکار استوار.
چیز منفی نیست معمولا؟
نه 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 نه،
مثبت هم نیست.
نه نه، ولی میگه یه پلیتیک بزنیم، یعنی یه کاری انجام بدیم برای اینکه دزدو بگیریم، یه پلیتیک بزنیم. یعنی یه راهی پیدا بکنیم که این دزد اقرار کنه.
شما خودتون میکنین پلیتیک میزنین؟
ولی این روزا هممون تو زندگی مجبوریم گاهی اوقات یه پلیتیکی بزنیم.
آخرین پلیتیکی زدین چی بود؟
آخرین پلیتیک این بود که بالاخره اومدیم اینجا پیش شما.
کار ما اینجا طنزه.
بله.
و خدمت شما شد. کار شما هم سالها طنز بوده. کلا در مورد استفاده از طنز برای بیان یک موضوع، اون هم برای جامعه ایرانی، شما فکر می‌کنید چه حساسیتایی وجود داره؟ چه چیزهایی هست که نمیشه رفت جلو دست نزد؟
من فکر می‌کنم که جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی از صدها سال پیش طنز رو داشته. عبید زاکانی،
بله،
همتراز حافظ بوده، یعنی زمان حافظ بوده. عبید زاکانی مال 700 سال پیشه و طنزی که امروز نگاه میکنیم میگه که یک نفر آمد پیش یه نفر گفتش که اسب داری به من قرض بدی؟ گفت دارم ولی سیاهه. گفت چه فرقی میکنه؟ گفت برای ندادن همین بهانه کافیست. بنابراین طنزی رو که عبید داشته نگاه میکنیم که طنزی بسیار گاهی اوقات خیلی هم سکسی هست و اینا وجود داشته. خود سعدی هم کتابی داره با طنز که هیچ وقت چاپ نمی کنن.
سعدی خیلی
اون دیگه به ما مربوط نیست. اون دیگه شما تشخیص دادی، من در این مورد تشخیص ندادم. و بوده متاسفانه طنز رو از زمان جنگ جهانی دوم که بعضی از چپی‌ها خواستن نفاق بندازن بین گروه‌های ایرانی، طنزی رو آوردن که طنز نبود، گاهی اوقات جنبه توهین داشت راجع به اقوام مختلفی که تو ایران هست.
پس شما فکر میکنید اون جوکای ترکی رشتی اینا درست نیست، حساسیت ها اوناست؟
نه خیلی نه،
اونا رو طنز میدونید یا شما؟
اصلا طنز
نه، هزله.
هزله هزلی است که جز این که نفاق بندازه و جز این که یه دیر حقیر کنه چیز دیگه ای نیست.
به.
این طنز نیست.
طنز چیه آقای کاردان؟
طنز یعنی نگاهی خیلی دقیق و جدی به یک مسئله خاص و بازگو کردن اون در نوعی که اثرگذار باشه، ظاهرا یک لبخند بیاره ولی افراد رو به فکرم واداره.
آیه کاردان عزیز، شما کجا شروع کردین؟
بزرگتون عرض کنم که من اولا بیشتر تحصیلاتم تو نقاشی بوده و کارهای گرافیک و این حرفا، ولی یک موقعی ما شیرازی هستیم. من رفته بودم شیراز وقتی که 14-15 سالم بود و در یک مجلس شادمانی که یادم نیست به خاطر تولد بود یا به خاطر مسئله دیگری بود، یک دسته کارهایی رو که کارهای عروسکی میکردن آورده بودن اونجا در محله یهودی های شیراز.
ببخشید یعنی خیمه شب بازی؟
بله. ببین خیمه شب بازی که در تهران بهش میگن خیمه شب بازی، در شیراز بهش میگن پهلوان کچلک.
بله بله.
یا بهش میگن جی جی وی جی. علت این که بهش میگن جی جی وی جی به خاطر اون سوتی است که تو دهنش میگذره.
بله بله.
کسی که ضرب میزنه. و پهلوان کچلک بهش میگن که فقط قصه پهلوان کچل اونجا اجرا میشه. یه پهلوانی که عاشق دختری شده، منتها چون کچل دختره بهش نمیدن.
بله.
نه. به سرتون نگاه نکنین، من ناراحت میشم. و بعد پهلوان کچلک رو دیدم اونجا، خیلی علاقمند شدم، رفتم دنبالش، رفتم در محله کلیمیای شیراز. میدونین که بسیاری از هنرها مدیون بعضی از این اقلیت‌هایی است که نباید بگیم اقلیت، کسانی که مذهب دیگه داشتن تو ایران و تو شیراز بهترین موزیسین ها از اونجا اومدن و غیره.
سو هنر مثلا عرق سگی و اینا، ارمنیا.
آره آره، اونها کارشون اتفاقا بهترین عرق بهش میگفتن در شیراز، عرق دلی.
چی میگفتن؟
عرق دلی. به اون پیتایی که توش بنزین میریزن میگفتن دلی تو شیراز. و عرق اون تو میخریدن از
ما در حد 4 لیتری دیگه، در همون حد.
همون حد. به هر حال رفتم اونجا و یه سری عکس گرفتم و مطالعه کردم روی قضیه. آمدم یک مقاله نوشتم راجع به این موضوع و به پدرم گفتم، گفت برو یه اداره هست به اسم هنرهای زیبا. رفتم اونجا و گفتم من راجع به این موضوع مطالعه کردم. یه آقایی بود مدیر کل بود، گفت ما از این کارو نمیخوایم. من اومدم تو رارو برخورد کردم به آقای قد بلندی که خیلی بهش احترام میذاشتن. بعدها فهمیدم اسم ایشون آقای پهل بوده.
پهل بود.
خب اون موقع رئیس وزارت فرهنگ و هنر بود. بهش گفتم من یه همچین مقاله دارم، گفت خیلی عالیه، شما برو، ما تازه 2 هفته است یک اداره درست کردیم به اسم اداره هنرهای دراماتیک. آقای دکتر مهدی فروغ یادش بخیر، استاد همه بود. و اونجا بود، برو اونجا، قسمت عروسکی هم هست. ما رفتیم اونجا آلوده شد.
با عروسکی شروع کردیم، با کار عروسکی شروع کردیم،
ولی در اداره تئاتر دیگه.
شما تو این کاری که کردین جناب کاردان، کدومش بیشتر حال داده بهتون؟
از نمایشنامه هایی که بازی کردم در ایران، نمایشنامه چشم به راه گودو مال ساموئل بکت رو با آقای صیاد و آقای رشدی اینها بازی کردیم که برای من خاطره داره.
ولادیمیر بازی کردین یا استراگون؟
نه خیر، بنده لاکی رو بازی کردم.
لاکی رو بازی کردم. کی از ایران اومدین بیرون آقای کاردان؟
من 36 سال پیش.
مفسد فی الارض بودین اومدین بیرون یا اینکه همینجوری؟
مفسد فی الارض نبودم، ولی یه روزی دوستانمون داشتن تلویزیون نگاه میکردن، همون ماه اول انقلاب، دیدن یک آخوندی آمد، گفتش که این آدمایی مثل مراد برقی بودن که نگذاشتن مردم به مسجد برن.
میگن مراد برقی وقتی که پخش میشد ترافیک تهران کم میشد، درسته؟
والا
شما میشنیدین چیزی؟
من دیدم، من حتی یک بار خودم آمدم از تلویزیون برنامه پخش میشد، اتومبیلم خراب شد و هیچ تاکسی منو سوار نمیکرد. گفتم دارم میرم، باور کن دارم میرم دنبال مراد برقی. بالاخره یکیش گرفتم، گفتم من خودمم، و آمد منو سوار کرد، اومدیم به خونه ما، اومد خونه ما راننده، با هم دیدیم سریال.
مراد برقی اگه الان زنده بود آقای کاردان چی کار میکرد؟ بسیجی میشد مثلا؟
نه. به احتمال
کارگر بود.
به احتمال زیاد زندان بود.
زندان بود؟
آره. آره خیلی دهن گشادی داشت
مثل من.
نه به هر حال مثل هممون. آره
آقای کاردان، به عنوان پیشکسوت ما، به عنوان استاد ما، اگر شما بخواید یه چیزی به من بگید که کار من بهتر بکنه، یک انتقاد از من بکنید، که کار من بهتر بشه چیست؟
من خیال میکنم نسل جوانی که آمده باید از ما انتقاد بکنه. جوانها این روزها سر کارن و امید همه ما به این جوانهاست. همیشه این شعر معروفو دارم که میگه من و نوبتم رسیده به آخر خط، نگاه دار جوانها بگو سوار شوند.
همه ما، یعنی من و شما و همه دوست ما که اینجا هستید، شما تنها کسی هستید که با آیت الله خامنه ای از نزدیک دیدار کردید سالها پیش، زمانی که گروگان بودید. آیا هنوز با ایشون در ارتباط هستید؟ تلفنی، ایمیلی؟
نه، تقریبا میشه 34 سال. اتفاقا این اون برخورد تقریبا به فراموشی سپرده بودم.
بله.
تا تقریبا 2-3 سال پیش که دوباره روی وبسایت ایشون پخش کرده.
خودش پخش کرد. بله، با افتخار.
نمیدونم با افتخار یا بی افتخار، بالاخره پخش کرده.
ما الان میخوایم نشون بدیم یک صحنه ای از اون ارتباطی که شما با آقای خامنه‌ای داشتین رو، بعد برمیگردیم بیشتر در موردش صحبت
کنیم. باش.
چطوره وضعیتون؟
خب همینطور که میبینی دیگه.
خب از لحاظ وضع سکونت، غذا، بهداشت؟
والا خوبه دیگه.
خوبه.
چکار کنیم؟ من باید بسازیم.
نه خب مثلا کمبودی، اشکالی، نقیصه‌ای وجود داره میشه برطرف کرد؟
نه، از اون اشکالا که وجود نداره. اشکال کار فقط یکی اصلیه که
همین که اینجا هستی. امیدواریم انشالله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان،
انشالله
اون مجرم ایرانی رو بدن، شما انشالله با سلامت و راحتی برگردید و برید.
انشالله.
شما چه جواب دادین بهشون اونجا؟
ایشون یه چیزی راجبه حاکمان ظالمان دنیا به عقل بیان. من گفتم انشالله که به عقل بیان. حالا این منظورش از کی بوده؟ اونم بالاخره یه منظوری داشتم، منم یه چند یه منظوری دیگه.
منظور شما چی بود؟
والا
خودش بود. الان که ما داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، ایران و آمریکا سر میز مذاکره نشستن، دارن با هم دیگه صحبت میکنن. در صورت رسیدن به توافق نهایی در ژنو، فکر میکنین که کنگره آمریکا راضی خواهد شد به برداشتن تحریم ها؟ یا اینکه یا جزو توافق نامه خواهد بود این قضیه، ولی آیا فکر میکنید چقدر با چه سرعتی کنگره این کار رو خواهد کرد؟
فکر نمی کنم. به دلایل مختلف، دلایل سیاسی داخلی آمریکا هم هست اینجا مطرحه. به طور کلی میتونم از خدمتتون عرض کنم کنگره آمریکا خیلی دوست داره لایه تحریم رو تصویب کنه و بذاره، ولی دوست نداره اینا رو ورداری. ما مثلا تحریمایی داریم که علیه اتحاد شوروی، که اتحاد شوروی الان بیش از 20 سال که دیگه وجود نداره، ولی هنوزم تحریم یه مقدار از این لایه و قانونایی که تحریمی که 20-30-40 سال پیش اینا تصویب کردن هنوز سر جاست. یعنی هنوز لغو نکرده. این به نظر من خیلی مشکله. خب علاوه بر اون، بالاخره یک ایده که با هر کی که رئیس جمهور الان هر کی رئیس جمهور میخواد، اینا مخالفه. یعنی کارشون اینه، حزب مخالف کارشون مخالفت کرده. اینه ممکنه در مرور زمان این کار انجام بشه، با اگر طرفین یه مقدار یک جو با اعتماد بسازن، میدونی درست کنن. ولی در جو فعلی، در حالت فعلی مشکله. بیشتر ورداشتن، من فکر میکنم ورداشتن تحریمات از راه تصمیم های خود رئیس جمهور، یعنی قسمت بخشی میگن بخش اجرایی.
شما وقتی که از وقتی که از ایران اومدید بیرون با اون هواپیمای معروف، دیگه هیچ وقت از شما دعوت نشد که برگردیم به ایران؟ کسی دعوت نکرد از شما؟
والا راستشو خیر، من خیلی دوست دارم برگردم ایران. اقلا میخوام بچه هامو ببرم اونجا. بچه ها دوتا بچه داریم که هر دو متولد ایران، نوه داریم که اصلا هیچ وقت ایران رو ندیدن، هم اینا ایران رو ببینن. اتفاقا یک دفعه توی یه جلسه تو همون نیویورک آقای احمدی نژاد از من گفت شما باید بالاخره به ایران برگردید، ولی من نمیدونم تعارف میکرده
اون خودش هم دوست نداشت برگرده ایران وقتی
شاید
شما هم میخواست ببره خودش. بعد از اینکه شما گروگان گرفته شد در ایران اومدید بیرون، آیا با هیچ کدوم از گروگانگیرها بعد صحبت کردید بعدش؟ مثلا بعد از اینکه خیلی هاشون بزرگ شدن نظرشون عوض شد، آیا تماسی گرفتن با شما؟ هیچ وقت با هیچ کدومشون صحبت کردن؟
نه، من صحبت نکردم.
حالا من میخوام یه تصوری بکنم اینجا و اینکه فکر کنید که این دانشجویان خط امامی الان همه بزرگ شدن دیگه، اونا هم بالاخره سن ازشون گذشته، الان نشستن و اونجا از اون دوربین اونور دارن شما رو نگاه میکنن، شما اگه یک دقیقه میخواستین باشون صحبت کنین چی میگفتین؟
الان بعد از 35 سال انشالله که فهمیدن که این کارهایی که کردن چقدر به ضرر همشهریاشون بوده، به ضرر مردم عادی ایران بوده. بنده از اینا معذرت که نمیخوام، اینا اگه از کسی قرار معذرت بخوان از مردم ایران معذرت بخوان که چه کارهایی کردن، و دوم بفهمم که این کارا بالاخره کار ناپسندی بوده، کار شرماوری بوده، کار زشتی بوده و مغایرت داشت با تمام ارزش‌های ملی عرفی با مذهبیشون بوده. یعنی بالاخره ایرانی یک خیلی ممکنه مثل آدمای دیگه خیلی کارا بکنه، یک کار خوب کار بد، ولی کارهایی که من تا اون روز ندیده بودم از یک ایرانی اینه که با یک مهمان، یک خارجی که مسئول امنیتشون بوده بدرفتاری بکنه. با اینو به هنوز که هنوز برای من تعجب داره.
خیلی خوش آمدید آقای سیک، از دیدن شما خوشبختم. لطفا برای مخاطبینی که شما رو نمیشناسند بگید که شما چرا اینجا هستید.
دلیل بودنم در اینجا اینه که 35 سال پیش در زمان انقلاب ایران و بحران گروگانگیری در کاخ سفید بودم و از اون زمان در مسیر قرار گرفتم که هیچ وقت نتونستم ازش جدا شم.
بنابراین از سال 57 تا الان سایه بحران گروگانگیری دنبال شما بوده و شما نتونستید که ازش فرار کنید، درسته؟
نه فقط من، بلکه هر دو کشور تحت تاثیر قرار دادید.
به نظر شما چرا این بار سنگین از بین نمیره آیسیک؟ چه باید کرد که مردم بتونن اون دوران رو پشت سر بذارن اینجا توی آمریکا؟ چه کاری باید انجام
for people to move behind this.
دو اتفاق افتاد. اول اینکه بحران گروگانگیری عمیقا برای ایالات متحده شرم‌آور بود. به هر حال ما یه ابرقدرت هستیم و دوست نداریم تحقیر بشیم. این واقعه لحن روابط ما رو تثبیت کرد. در ضمن مردم فراموش کردن که اون واقعه اولین بحران سیاست خارجی در تاریخ بود که به صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شد. دوربینا بیرون سفارت آمریکا نصب شده بودند و هر روز تصاویر اون همراه با شعارهای مردم پخش می‌شد. بنابراین تصویری که از ایرانی‌ها هر شب تو ذهن آمریکایی‌ها تو خونه هاشون حک میشد، تصویر مردان ریشو متعصب با چشمان آتشین بود که با مشتای گره کرده فریاد میزدن مرگ بر آمریکا. این تصویر رو ساخت که آمریکایی‌ها تا به امروز هنوز به خاطر دارن.
شما 35 سال از عمر خودتون رو در رابطه با ایران کار کردید. از نظر شما یک ایرانی چجور آدمیه؟ ایرانی‌ها رو شما چجوری تعریف می‌کنید؟
یکی از چیزایی که ممکنه برای شما عجیب باشه اینه که به نظر من ایرانی‌ها بیشتر از اون چه که مردم فکر می‌کنن شبیه آمریکایی‌ها هستن. فکر میکنم ما هر دو به کشورمون طوری نگاه میکنیم که انگار مرکز دنیاست. ایرانی ها اینطوری فکر میکنن چون 2500 سال تاریخ و فرهنگ خودشونو دارن. تاریخ آمریکا نسبتا معاصرتره، اما با این حال احساس بی همتایی میکنن. ایرانی ها هم در مورد تاریخ خودشون همینطور فکر میکنن. خیلی از ایرانی ها از زاویه خیلی خاصی وارد این موضوع میشن. اونا دنیا و نقش خودشون تو دنیا رو متفاوت از بقیه میدونن. نکته دیگری هم که در مورد ایرانی ها میتونم بگم اینه که به گونه ای اونا یه ژن چونه زنی دارن. در موقع مذاکره میخوان برنده باشن.
آیا به این دلیله که مذاکرات خوب پیش نمیره الان؟
در واقع آمریکایی‌ها نگران همین هستن.
به خاطر سبک مذاکره؟
اونا میخوان از خودشون محافظت کنن.
از نباختن دارن میبازن؟
نه، در حال باخت نیستن.
کدوم طرف داره میبازه الان؟
در مذاکرات خوب همه برنده میشن و مذاکرات ما هنوز تموم نشده، ولی احتمال وجود داره که همه برنده باشن.
شما فکر میکنی واقعا همه برنده خواهند شد؟
امکانش هست. سوال اینجاست که آیا شهامت، اراده و توان سیاسی کافی دارن یا نه؟
کدوم طرف باید اول قدم جلو بذاره و شهامت نشون بده؟
اولا ایران شهامت نشون داد. حسن روحانی و جواد ظریف وزیر خارجه که دوست من هم هست با اومدن به نیویورک سر کردن جو رو عوض کنن. قبل از این ما احمدی نژاد رو میدیدیم که سال به سال می اومد و هر سال یه روال معمول رو تکرار میکرد، اما این کاملا متفاوت بود. برخورد اونا فرق میکرد و این واقعا از جادم اونا شهامت میطلبید که اساسا بیان و بگن که 8 سال گذشته رو فراموش کنید و به جای اون فکر کنید که از اینجا به کجا میتونیم بریم و ما پیشنهاداتی برای ارائه داریم.
شما با آقای ظریف دوست هستین؟
بله.
چه جور آدمی آقای ظریف؟
خیلی باهوش و فرد بسیار قابلیه. خیلی خوب انگلیسی حرف میزنه و علاوه بر اینا بسیار دوست داشتنیه. فکر میکنم اولین بار حدود 10 سال پیش بود که اونو دیدم و یکی دو بار برای شام رفتم خونش. در همون ملاقات اول اون آقای سفیر خطاب کردم و اونم بلافاصله گفت نه، جواد صدام کنید.
جواد. That's it. And so I
اون شما رو مجبور میکنه که با اسم کوچیک صداش کنید.
آدم خوبیه پس.
مرد خوبیه. مرد خیلی خوبیه. واقعا خیلی خوب.
شما فکر میکنید آیا ظریف توانایی رو داره که توافق نهایی رو کسب بکنه الان؟
In terms of the deal and the way it's set up, yes.
تا جایی که به توافق نامه مربوط بشه بله میتونه. ولی توجه داشته باشید که فقط اون تعیین کننده نیست. ایران و ایالات متحده با هم مذاکره میکنن، اما این تنها بخشی از کاره. حتی اگه موفق شیم و به توافق نهایی دست پیدا کنیم که به نظر من شانس خوبی هم برای اون هست، بعد باید به مسائل سیاست داخلیمون رسیدگی کنیم. هم وضعیت ایران سخته و هم وضعیت آمریکا، بنابراین مذاکرات واقعی تازه بعد از توافق نهایی انجام میشه.
درسته، بعد از توافق نهایی.
بعدش
آی سیک ما همیشه
میتونید گری صدام کنید.
گری، من مطمئنم از مقامات ایرانی که به گمانم به شما علاقه ندارن شنیدین که میگن آمریکا براندازی رژیم ایران رو میخواد. چقدر این ادعای اونها درسته؟ چقدر آمریکایی‌ها میخوان که رژیم ایران رو براندازی بکنه؟
How true is that? Is there any base in this?
Yes, there.
بله.
First of all,
اولا که بسیاری از سیاستمداران ارشد ما و گروه افراطیون ما خب چون ما هم افراطی داریم، میخوان که رژیم سرنگون بشه تا عوض شدن رژیم رو ببینند و ابایی هم از این مسئله ندارن. اخیراً که ما وارد مذاکرات شدیم این دسته اونقدر رو بازی نمی کنن. به جاش اونا به دنبال مسدود کردن مذاکرات هستن تا پس از اون بتونن ایده عوض شدن رژیم رو دوباره مطرح کنن.
And then begin pushing the idea of regime change.
How strong? چقدر قویان اینا الان؟
اونا خیلی قویان.
Not only because
این گروه نه فقط تو آمریکا بلکه از جانب اسرائیل و عربستان سعودی حمایت میشن.
در ایران هم اقلیتی هم هستن که خیلی پر سر و صدا هستن و نمیخوان که مذاکرات به نتیجه برسه. مثلا آیه حسین شریعت مداری در روزنامه که
اتفاقا شریعت مداری نزدیکای سال 2009 مطلبی در مورد من نوشته.
پس شما علاقه بندگی ندارید؟
هیچ وقت ندیدمش اما شنیدم شخصیت جذابی داره. ولی فهم کام خیلی از من کوتاه‌تره.
سوال من اینه گری، میشه گری صدات
Gary, can I call you Gary?
You said بله. خودت گفتی من گری صدا.
بله گفتم.
من اون تعارف و حیای ایرانی رو داشتم.
منم همش دارم تلاش میکنم اینطوری نباشه.
زمانی که آقای روحانی به نیویورک اومد تلفنی با آقای اوباما صحبت کرد. این خب واقعی خیلی مهمی بود، خیلی تاریخی بود، اما به جایی نرسید. فقط یه انگار یه سلام علیک بود. بعد چند ماه از اون موقع الان گذشته. الان در چه مرحله شما فکر می‌کنید که هستیم؟
They came to an agreement. اولا در نوامبر گذشته توافقی به عمل اومد که مذاکرات نهایی باید به چه صورتی انجام بشه. اهداف مشخص شد. بعد باید معین میشد که این توافق رو چگونه باید عملی کرد.
Carried out about how do we implement this? I was struck most, for instance.
برای من خیلی جالب بود که در یکی از جلسات توجیهی از نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات سوال شد که آیا مذاکرات پشت پرده جریان داره.
Are you still in secret negotiations with Iran? Are you still doing background secret talks?
And this person. و اون در پاسخ گفت که خیر، دیگه احتیاجی به اون نیست. اگه به مشکلی برخورد کنیم به طرف مقابلمون ایمیل می‌زنیم.
So basically, for me,
من 35 ساله که شاهد تحول این وضعیت بودم. زمانی بود که اگر یک ایرانی وارد میشد دیپلمات‌های آمریکایی باید اتاق رو ترک میکردن چون احتمال داشت که مجبورشن با هم دست بدن یا به هم سلام کنن. اما حالا آدرس ایمیل همدیگر رو داریم و هر وقت مشکلی پیش میاد به هم ایمیل میزنیم و دائم صحبت میکنیم. شما اهمیت این تغییر رو نمیتونید تصور کنید.
That you can't believe what a change that is.
کی دقیقاً ایمیل کیو داره الان؟
همه اعضای مذاکره کننده اولین کاری که میکنن اینه که آدرس ایمیل خودشون رو رد و بدل میکنن تا بتونن خارج از مذاکرات با هم حرف بزنن.
Continue to communicate outside the room.
اگر شما بخواید که به تیم مذاکره کننده آمریکایی یک توصیه بدید تا کارشون رو بهتر انجام بدن، اون توصیه چه خواهد بود؟
Be able to, you know, go on with negotiation in a better way. What would you say to them?
Respect.
به طرف مقابل احترام بذارن.
اونا دارن فکر میکنن دارن احترام میذارن. در فرهنگ‌های مختلف ممکنه احترام معنای متفاوتی داشته باشه.
شاید اینطور باشه، ولی به طور کلی آدما میفهمن که دارن جدی گرفته میشن یا نه.
احترام از نظر شما چیه؟ یعنی چی؟ میشه تعریف کنه؟
وقتی که طرف مقابل رو به اندازه اعضای تیم مذاکره کننده خودتون جدی بگیرید. نباید فکر کنید که طرف مقابل میخواد کلک بزنه. در عوض باید بگید که بچه مشترکمون چیه.
Rather you go in and say, "What do we have in common?"
But that's politics.
این سیاست دیگه نه؟ سیاست همین دیگه.
The trick.
کلک زدن؟
نه، اینکه وارد اتاق بشی و پیش‌فرض این باشه که طرف مقابل امکان داره کلک
بزنه. به نظر من بهترین راه برای جلوگیری از کلک خوردن اینه که صادق باشین. اگه شما نکات خودتون رو صادقانه ارائه بدین، اونا هم نکات خودشون رو صادقانه بیان کنن، اون وقت هر دو طرف میتونن برنده باشن.
So پس دارید میگید که اعتماد وجود نداره.
حس بی‌اعتمادی موجود خیلی عمیقه.
چجوری ما میتونیم اینو حل کنیم؟ اعتماد چجوری به دست
بیاریم؟ How do we gain trust?
With regard to the negotiations.
در ارتباط با مذاکرات یا منافع دو کشور.
For the two countries.
برای هر دو کشور.
این داستان دیگه ایه. بهترین راه اینه که آمریکایی‌ها بتونن به ایران سفر کنن. ایران یکی از بهترین جاهای توریستی دنیاست. بنابراین به آمریکایی‌ها ویزا بدید که در کشور شما گردش کنن و با مردم آشناشن، چون ایرانی‌ها رو دوست خواهند داشت.
اونا میترسن آمریکایی‌ها برن اونجا کشور رو بگیرن.
این ریسک همیشه وجود داره. من نگرانی هستم که ایرانی‌ها بر کشور ما مسلط شن.
Thank you so much.
آدرس توییتر بنده هست، این هم آدرس فیسبوک منه. من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه، ده شب تهران، هوای بغل دستی تو آقا، خانم، دوست، برادر، آشنا، رفیق داشته باشید.